بسم الله الرحمن الرحیم. ابن ابی طالب علیه السلام در دوران زمامداری خود برای اداره کشور مصر که از کهنسالترین جوامع تاریخ است تنظیم فرموده و به مالکشتر دستور می‌دهد که این فرمان را در اون جامعه اجرا کند. فرمان با این جملات شروع می شود: هذا ما امر عبدالله علی امیر المؤمنین مالک ابن الحارث الاشهر فی عهده الیه حین بالله مصر حمایت خراجها و جهاد عدوها و اصلاح اهلها و امارت بلادها. این از فرمانی که بنده خدا علی ابن ابی طالب زمامدار مؤمنی به مالک ابن حارث اشتر در تعهدی که برای اداره کشور مصر با او می‌بندد تنظیم نموده است. برنامه و دستوراتی که در این فرمان مقرر شده است گرفتن مالیات مصر و جهاد با دشمن و اصلاح وضع مردم و آباد کردن شهرهای اون کشور است. در این آغاز فرمان که میتوان اون را به عنوان یک مقدمه برای مواد فرمان در نظر گرفت، به نکته فوق العاده جالبی باید متوجه بشم. اون نکته این است که زمامداری که این فرمان را مقرر می دارد بنده خدا علی ابن ابی طالب است. بنده خدا علی ابن ابی طالب چه معنا می دهد؟ بنده خدا یعنی کسی که هرگز شخصیت خود را برده و تحت تأثیر هیچ عامل منحرف کننده از مسیر انسانیت رو به کمال منحرف نساخته است. او که خود را بنده خدا می داند، یعنی آزاد از زنجیر عوامل قادتاز و شکل دهنده محیط و اجتماع ناآگاه است. او آزاد از زندان تخیلات و اوهام و آرزوهای بی اساس است که در نتیجه دوری از اندیشه و فهم واقعیاب گریبانگیر روان آدمیان می گردند. او آزاد است، آزاد از اثارت فرهنگ ها و سنت های قصوده روزگاران که با گذشت زمان به کوچی خزیدند. آزاد از چنگال لذت و علم که هم واره گلوی بردگان شهوت و مردم خود باخته در مقابل قانون آسیب پذیری را به سختی می فشارد. بالاتر از همه اینها آزاد از خودخواهی ها که همگان را وسیله و خود را هدف منحصر آدم هستی می پندارد. تنظیم کننده این قانون با اعتراف به بندگی خیش از اسناد این قانون به تفکرات و امیال خود می‌پریزد و خود را به وسیله‌ای برای بیان قانون معرفی می‌نماید، زیرا واضع اصلی آن خداییست که از فطرت پاک علی ابن ابی طالب که بنده اوست می‌جوشاند و به طرف انسان‌ها تقدیم می‌دارد. خدایی که این انسان را آفریده و همه ابعاد و استعدادها و خواسته های معقول و نامعقول او را می داند، اون خداوندی که همه عوامل و وسائل حیات معقول را برای خلق خود در همه جهان آبادن بوده است، اوست واضع حقیقی این قانون. واضع حقیقی این قانون خداوندی است که واقعیات جهان هستی را چونان وطنی ساخته است که تنها تکاپوگران سر به بالا می توانند اون را گرفته و راهی بالاترین قله های انسانیت گردند. مولوی در این مضمون به همه انسانهایی که تشنگی کمال در نهاد اونها وجود دارد میگوید تو درون چاه رفت هستی زکاخ، چه گناه دارد جهانهای فراخ؟ مر رسن را نیست جرمی ای انور، چون تو را سودای سربالا نبود. برای توضیح بیشتر درباره معنای بنده خدا مجبوریم ما دو نوع وابستگی را که در مفهوم بنده وجود دارد بیان کنیم. این دو وابستگی عبارت است از وابستگی منفی و وابستگی مثبت. غالبا مفهومی که از کلمه بنده به ذهن مردم خطور می کند همون بردگی انسان ها به یک دیگر است که همه شؤون زندگی یک انسان به نام برده با زنجیری سخت تر از فولاد بسته شده، سر اون زنجیر و امیال و خواسته های انسانی دیگر به نام مالک که از نظر نوع مانند خود همون برده است سپرده می شود. بنده به این مفهوم در میان سیطره و جبر مطلق که از طرف مالک او را می فشارد حتی توانایی دست و پا زدن هم از او گرفته می شود. به طور خلاصه می توان گفت این رابطه میان دو فرد از انسان بازگو کننده رابطه مرده ایست به نام برده با زنده ای به نام مالک. بدبختانه و متاسفانه وقتی که رابطه انسان با خدا، رابطه عبودیت یعنی رابطه بندگی تعبیر می شود، ساده روحان از معنای انسان و خدا جواب می برند این رابطه بندگی نیز همان است که میان دو انسان مرده و زنده برقرار می گردن. این تصور ابتدایی خدا را چونان انسانهای نیرومند و خودخواه تلقی می کند که هیچ موجودی را در برابر خواسته ها و تمایلات خود جز وسیله ای برای اشباه خودخواهی ها شد سراغ ندارد. سپس احساس شکست و نابودی که از این رابطه در اونها به وجود می آید در صدد تردید و نادیده گرفتن اون موجود برین برمی آیند و چه انرژی های مغزی و روانی و اوقات گرانبهای عمر را که در توجیه این تردید باید صرف کنند تلف نمی کنند. این خود از شگفتی های مغز بشری که در طول قرون اعصار ما اون را دیده ایم و سراغ داریم که از ذهن و تخیلات بیپایی خود مفاهیمی را می سازد سپس برای ترد آن تلاش های پیگیر نموده و انرژی های گرانبهایی را تلف می کند. ما باید در اسناد بردگی انسان به انسان دیگر و اسناد بندگی انسان به خدا دقت بیشتری به عمل بیاوریم و اون دو را از یکدیگر تفکیک نماییم. درست دقت بفرمایید، معنای این که زید بنده امر است یعنی امر همه موجودیت زید را در اختیار خود گرفته و همه شؤون حیاتی او را در برابر تمایلات و خواسته های خودخواهانه خویش ساکت ساخته و او را در حقیقت به شکل یک موجود جاوید در آورده است. در صورتی که معنای این که انسان بنده خداست یعنی انسان دارای قدرتی است وابسته به قدرت مطلق، نه اینکه در مقابل اون قدرت مطلق این موجود منفی است، بلکه کاملا موجود است و کاملا دارای قدرت است، زیرا وابسته به قدرت مطلق است، دارای علمی است وابسته به علم مطلق، دارای کمالی است وابسته به کمال مطلق، فعالیتی دارد وابسته به فعالیت مطلق، و دارای ابدیتی است وابسته به ابدیت مطلق. اگر از این وابستگی ها آدمی بهره برداری نماید و با چشیدن طعم این وابستگی ها دست از رضانت و خودخواهی ها و لذایز حیوانی بردارد، درست است که به اون مطلق ها نخواهد رسید، ولی از اون امتیازات و اندازه گنجایشی که دارد برخوردار خواهد گشت. این همون نسبیتی است که طعم مطلق را در بر دارد. این بندگی در بیتی از مولانا، از مثنوی مولانا چنین آمده است: چون ز خود رستی همه برهان شدی، چون که گفتی بنده هم سلطان شدی. خب حالا ممکن است که ما برای توضیح بیشتر در باری این گونه وابستگی و تسلیم مثالهایی را در نظر بگیریم. برای روشن شدن این وابستگی، رابطه معلم و متعلم و مربی و مورد تربیت را در نظر بگیریم. متعلم یا مورد تربیت در منطقه جاذبیت استاد قرار می‌گیرد و مغز و نیروهای آن را در اختیار او قرار می‌دهد. آیا این تسلیم و وابستگی نفی کننده موجودیت متعلم و مورد تربیت است، یا اثبات کننده و عامل جریان و فعالیت موجودیت است؟ آیا آموزشگاه ها و دانشگاه های شرق و غرب و جایگاه های تربیت از آغاز تاریخ تعلیم و تربیت و معرفت بشری تا کنون برای برنسازی و راکت کردن قدرت و فعالیت ها و سایر استعدادهای آدمیان به وجود آمدند، یا برای به فعلیت رسانیدن استعدادها و به جریان انداختن قدرت های آنان تأسیس و به کار افتادند؟ اون اساتید و مربیان عالی قدر که به اطمینان توان گفت تاریخ بشری را آبرو بخشیدند و با گذشتن از همه مختصات خودخواهی ها قدرت ها و استعداد های انسان ها را به فعلیت رسانیده شکوفان ساخته هم، آیا اینان مردم را بردگان خود بودند؟ یا نهال آزادی و خداشنایی و قدرت های مثبت و سازنده را در کره خاکی کاشتند؟ در اون هنگام که غزالی ها و مولوی ها و دکارت ها به وسیله آگاهی به این که میاندیشند به هستی خود پی میبرند و آغاز وجود حقیقی خود را به اندیشه مستند میدارند، میاندیشم پس هستم. ای برادر، تو همون اندیشه ای، ما بقی خود استخوان و ریشه ای. آیا جزی دسته این قدما لحظاتی را در حال تسلیم به مربی و معلم به سر برده و ضرورت و ارزش اندیشیدن یا عوامل اندیشه را، ضرورت اندیشه را از آنان قرار گرفتن؟ این همه انسان ها که برای به دست آوردن امتیازات عالی جسمانی و روانی و مدیریت های اجتماعی و به ثمر رسانیدن نبوغ های هنری و جهانبینی و علمی تحت تعلیم و تربیت قرار می گیرند و خود را تسلیم مربیان و پیشتازان می سازند، خود را بردگان ذلیل و پست می نمایند، آیا اینان منفی می شود یا در مسیر موجودیت حقیقی گام بر می دارند؟ با این ملاحظات تجربی است که ما باید میان دو نوع وابستگی یعنی وابستگی منفی و وابستگی مثبت فرق گذاشته، اون دو را از یکدیگر تفکیک شماریم. بار دیگر برای توضیح نهایی وابستگی مثبت توجه به یک پدیده انسانی فوق العاده با اهمیت را مستحکم میشن. اگرچه متاسفانه روانشناسان حرفه‌ای به جهت سرد بالا بودن این پدیده اون را کمتر مورد توجه قرار میدهد، با این حال ما امیدواریم روزی فرا خواهد رسید که آزاد نیز حداقل برای اینکه ضرورت بررسی همه نیروها و ابعاد و عوامل بازسازی روان آدمی را مورد تحقیق قرار بدهند، مجبور خواهند شد که این پدیده با اهمیت را مورد بررسی و کاوش قرار بدهند. این پدیده کدام است؟ افرادی فراوان در گذرگاه تاریخ دیده می شوند که با درک صحیح وابستگی مثبت به قدرت مطلق احساس ترس و زبوری را کنار گذاشته، در راه آرمانهای انسانی الهی خود و اجتماعی شد با عالی‌ترین سیمای شجاعان قهرمان به پیکار و جهاد با پلیدان برخواسته فداکاری ها نمودند. ابوذر غفاری با احساس این وابستگی بود که بر فساد گردانندگان جامعه خود چهره اعتراض گرفته در بیابانی بی آب علف با مرگ روبرو بیگردد. بالکشتر با دریافت چه وابستگی هاست که دلاوری ها و سلحشوری های حیرت انگیز در تاریخ اسلامی از خود به یادگار می گذارد. حر ابن یزید ریاحی با لحظه ای از درک چنین وابستگی از گروه دنیا پرستان خودکامه جدا می شود و به عضویت کاروانیان حق و حقیقت در آمده جام به کف آچنان اشتیاقی به سرمنزل عشاق انسان الهی می شتابد که حتی می خواهد خارج از نوبت جمعی کاروانیان از پل زندگی بگذرد و به ابدیت بپیوندند. سقراط سم شوکران را با کدامین وابستگی سرکشیده است؟ علی ابن ابی طالب با احساس کدامین وابستگی افتخار بشریت گشته است؟ و به قول مولوی در کتاب مثنوی که میگوید او خدو انداخت بر روی علی افتخار هر نبی و هر ولی. افرادی دیگر را در گذرگاه تاریخ می‌بینیم که به جهت گرایش به شخصیت‌هایی که آنان را وابسته معرفت مطلق ترقی کرده‌اند، جهان‌بینی‌ها و طرق جهش‌های تکاملی را برای بشر تعلیم نموده‌اند. همه شما نام مولوی را شنیده‌اید. این که یکی از مشهورترین افراد تاریخ 17 ساله ماست تسلیم محض می شود به شخصیتی به نام شمس تبریزی، تا اونجا که می گوید لطف کنی لطف شود، قهر کنی قهر شدم، با تو خوشم ای سنم لب شکر خوش زدنم. علت این تسلیم و وابستگی و قرار گرفتن مولانا در حوضی جاذبیت شمس چیزی جز احساس وابستگی شمس به خدا و به معرفت مطلق چیز دیگری نیست. این تسلیم و وابستگی چنان شورش و فعالیت مغزی نامحدود و هیجان روانی و جهانبینی آزادانه و گسترده و عمیقی در روح مولانا به وجود می آورد که به اعتراف هر متفکر شرقی و غربی که مولانا را می‌شناسد یا در تاریخ معرفت و آزادی و انبساط روحی او را بی‌نظیر می‌داند یا کم‌نظیر. مولوی با این وابستگی هر گونه زنجیر اطاعت سنت ها و فرهنگ های پوسیده و عوامل محیط و اجتماع را که چونان زنجیرهایی بر دست و پای او پیچیده اند از هم می گسلد و اون مرتبه از آزادی را در خود می بیدد که به جای اون که مغز خود را در میان انگشتان طبیعت ببیدد جهان هستی را اسیر هوش و استعداد خود در می یابد بازه در جوشش گدای جوش ماست چرخ در گردش اسیر هوش ماست تا بدانی کاسمان های سبی هست اکه مدرکات آدمی اما جوش و خروش بیکرانش زند و هزارم من و ما ای عجبا من چه منم گوش بده هر بدرا دست من بردهنم چون که من از دست شدم در ره من شیشه منه هر چه نهی پا بنهم هر چه بیابم شیترم تو میخواهی فلسفه به رخ من بکشی معلومات کلاسیک رسوب شده در تاریخ معرفت را برای من و به رخ من بکشی نیست زیرا این تسلیم تسلیمیست به یک مسیر تسلیم است به یک شخصیتی که او چنین تلقی کرده است که اون شخص وابسته به فعالیت بیکران روح است پردکا هم پیش تو ایتون دبا خود ندانم در کجا خواهم کتاب پیش چوگان های حکم کنفکان می دوی من در مکان و لامکان آیا تسلیم و وابستگی مولوی او را در خود وادار کرده است در حالی که می گوید گر هلالم گر بلالم می دوم گر هلالم گر بلالم می دوم مقتدی بر آفتابت می شوم گرچه رخنه نیست در حالم پدید خیر یوسف وار می باید قمید اینا برگید این جمله عذبای تاریخ که می گوین بنده خدا باش معنایش این است که به جای اون که وابسته و برده خود طبیعی و شهوات و عوامل مزاحم طبیعت و قدرت دندان باشی که بدون تردید تو را به سیه چال از خود بیگانگی و بردگی رخت پار خواهم سر قرار گرفتن خود را جزئی از اشکه پرکوم بینهایت الهی درد کرده راهی منطقه آزادی مطلق باش تو شعاهی از اشکه اون علم مطلقی تو در مسیر کمال مطلقی اون نسبیتی که گریبانگیر تکاپو و پویایی و نتایج اون دو خواهد بود با احساس وابستگی محبول تعب مطلق را بر زائقه روح تو خواهد چشانید روز و شب با دیدن فیاض مستم در قفص بس که مستم نیست معلومم که هستم در قفص پس این برنامه و دستورات که به دست مالک برای اداری کشور مصر سپرده می شود فرمانی ساخته و پرداخته تفکرات و هسته های طبیعی فرزند ابی طالب که دارای مشخصات جسمانی محسوس و غرایز و تمایلات و فعالیت های روانی خاص و زاییده شده در محیط معین و اسیر لذت و گریزان از علم و معتقد به خود بهوری بوده باشد نیست این فرمان به مثابه اون آب حیات است که از منبع لایزالی ترازی شده از فطرت حاک علی ابن ابی طالب گذشته به جویبار مغز مالک اشتر روانه می شود که برود و مزرعه حیات انسانهای کشور مصر را آبیاری نموده با اون را بشکفاند و بارور بسازد. نویسنده این فرمان که زماندار جوامع اسلامی است، ایمان بلا حول ولا قوت الا بالله دارد. از این جهت است که به دستورات و برنامه‌ای که در این فرمان مقرر می‌دارد، اون عشق و ایمان را دارد که به مشیت الهی. هم به این جهت است که خود را مکلف به عمل بر وفاد این فرمان می‌بیند. نویسنده این فرمان تنها خدا را مالک زندگی و مرگ انسان‌ها می‌داند. لذا دستوراتی را که در این فرمان تنظیم نموده است برای کسها، یعنی انسان‌هایی که گفتان و خیزان رهسپار کوی کمالند، نه چیزها که مانند جوادات ناآگاه و بی اختیار آلت دست خودخواهان جواب بشری بوده باشند. و چون انسان‌ها را موجوداتی که شایسته دمیده شدن روحی از ملکوت الهی می‌داند، لذا وارد کردن هر گونه آسیبی به آزادی و اختیار انسان‌ها و پایمال کردن کمترین حق حیات آنان را پیکار با خدا تلقی می‌نماید. نویسنده این فرمان خود را عضوی از کاروانیان بزنگه کمال می‌داند که همه انسان‌ها در اون شرکت دارند. به همین جهت است که او بر همه افراد نوع انسانی با دیده احترام و تعظیم می‌نگرد، مگر اینکه انسانی با اختیار خیش خود را از عضویت در این کاروان رو به حق و حقیقت ثابت نموده مزاحم و رهزن کاروانیان بوده باشد. نویسنده این فرمان در عین حال که دارای قدرت و امتیازات فراوانی است، هرگز انسان بودن خود را فراموش نمی کند. او اون بنده خداست که به خوبی می داند. اگر اون همه قدرت و امتیازات در امکان پذیر ساختن پرواز دست جمعی انسان ها در فضای کمال صرف نشود، با مشیت الهی به جنگ و پیکار برخواسته است. از این روز که در سرتاسر این فرمان در سند تبدیل زندگانی زنبور اثری و موریانهی مردم به حیات تکاملی انسانی برمی آید تا بتواند از ثبوت انسانها که سرفصل تکاملند در دوزخ بردگی های بهشنما و در سیحچال محرومیت از هدف و فلسفه زندگی جلوگیری رو باید. فرمان بنده خدا علی ابن ابی طالب به بار تشتر با اون جمله که عرض کردم پایان می‌یابد. حال با این جملات فرمان را خاتمه می‌دهد. مالکا، از خدا مسئلت می‌نمایم. خدایی که گسترش رحمت و عنایات ربانی و عظمت قدرت متعالیش ما انسان‌ها را به خواسته‌های من موفق و لایق می‌سازد، من تنظیم کننده فرمان و تو اجرا کننده آن را به تحصیل رضایت و رفتار مطابق مشیت او در انجام تکلیف در پیشگاه او و خلق او توفیق دهد.